من خیلی عذرخواهی میکنم، در حینی که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم یه مرتبه نمیدونم حالا یکی از تلفن‌های همراهی که اینجا توی استودیو احتمالاً هم گوشن در حالت پرواز، ولی یه مرتبه ظاهراً نویز مینه خواهی صدای بعدی روی آنتن میداد، همکار صدا بردارمون موسیقی رو در واقع جایگزین کردن برای اینکه ببینیم مشکل کجاست. نمیدونم الان این صدا رو داریم یا حل شده، مشکل حله. خب امیدوارم دیگه پیش نیاد. خب داشتیم در مورد این توسعه صحبت میکردیم، چی شد یه مرتبه اینقدر گسترش پیدا کرد، آدم ها زیاد شدن؟
بله، خب در واقع بعد از کرونا مردم عادت به خرید اینترنتی رو خیلی بیشتر در واقع بهش علاقه‌مند شدن و از اون طرف ما هم سعی می‌کردیم که محتواهای خوبی رو بگیریم، محصولات درستی رو انتخاب بکنیم و این خب خیلی کمک کرد به رشد پیج ما و در واقع یکی از رمزهای اصلی رشد پیج ما همین محتواهای خوبی بود که ما ارائه میدادیم به مشتریان و خب به تبع این رشدی که پیج ما ایجاد کرده بود و به مرور همینطور توی این یکی دو سال اول رشد میکرد، خب ما هم از این سمت سعی میکردیم که زیر ساختای درستی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم فروش خوب رقم بزنیم و مخاطبینی که وارد پیج ما میشن بتونن خرید بکنن و موندگار باشن، صرف این که حالا فقط وارد پیج بشن و نتونی در واقع محصول درستی ارائه بدی، خدمات درستی ارائه بدی و ناراضی بشن و برن و در واقع پیج ما رو فراموش بکنن. خب ما به موازات این که پیج ما رشد میکرد و مردم ما رو بیشتر میشناختن، ما هم سعی میکنم از این سمت زیر ساختامون رو درست بکنیم و هر چقدر که نیرو نیاز هست، هر جایی که احساس کنیم دیگه خودمون نمیتونیم اون کار رو انجام بدیم، به دست نیروهایی که در واقع متخصص تر بودن حالا میسپردیم و سعی میکنم که این پله پله در کنار رشدی که پیج ما داشت ما هم بتونیم از این ور خودمون رو رشد بدیم که
آدم ها هم زیاد تر شدن.
دقیقا بله، این خود در واقع پیج خیلی به ما کمک کرد برای این که ما بتونیم این توسعه ها رو داشته باشیم.
الان چه کسانی در واقع چه مشاغلی توی مجموعه شما دارن با شما همکاری میکنن؟
خب ما در واقع یک بخش فروش حضوری مونه و بخش فروش اینترنتی مون که کاملا جدا از فروش حضوریه، چون شما دیگه از یک جای به بعد وقتی به یک مرحله میرسی دیگه تو فروشگاه نمیتونی همه اون کارهایی رو که باید انجام بدی، چون تقریبا ما نزدیک به 10 نفر رو تو بخش محتوا، عکاسی و ادیت محصولات، بارگذاری روی سایت داریم، نزدیک به 10 نفر تقریبا تو بخش بسته‌بندی ما دارم فعالیت میکنن که ارسال کنیم محصولات رو به شهرهای دیگه و تقریبا باز 10 نفر تو بخش انبار ما که لباسا باز بشه، چک بشه، به تفکیک رنگ و سایز بارکد بخوره. بخش حسابداری رو داریم، بخش پشتیبان‌های سایت ما که مشتری بعد از خرید در واقع هر سوالی دارن بتونن تماس بگیرن، بخش سایت هست که محصولات رو بارگذاری میکنن و این بخشایی که فعلا تو مجموعه ما در حال فعالیت هستن تقریبا نزدیک به 40 نفر میرسن.
آقای دکتر ارژنگ نکته‌ای در مورد
نه فقط مسئله‌ای که حالا بحث توسعه رو فهمیدیم، معمولا تو بحث حالا قسمتی که خریدارا زیاد میشن، نکته‌ای که فقط وجود داره اینه که فقط بحث لوجستیک و بحث ارسال محصول نیست، حالا باید بحث تقاطع بازار یا تقاطع توسعه هم داشته باشن که در واقع واحد تقاطع توسعه داشته باشن که اصلا چه محصولاتی رو اضافه کنن، چه کالاهای مکملی رو اضافه بکنن که معمولا تو مجموعه هایی که ما داریم این قسمت مخفول واقع میشه و همین باعث میشه که خود همون دوستان میشن جاده صاف کنه یه سری رقیبای جدید. چرا؟ چون در واقع تمام تکیه شون رو ایده های قبلیه. فقط این موضوع رو به عنوان افراد جدید باید حتما تو بحث توسعه داشته باشید.
خیلی خوب، داریم در مورد اولویت هایی صحبت میکنیم که در واقع فروشگاه اینترنتی باید در عرضه محصول برای مخاطبانش در نظر بگیره با توجه به نیازهایی که دارن، سلیقه‌های مختلفی که وجود داره و همه اینها در نهایت میرسه احتمالاً به یک فهرست. اگه قرار باشه اینها رو به صورت فهرستوار یه نگاهی بندازیم شاید بد نباشه. نمیدونم الان امکانش هستش که یه مواردی رو بفهمید از این چیزهایی رو که در واقع صاحب یک کسب و کار اینترنتی، یک فروشگاه اینترنتی باید بهش فکر بکنه برای اینکه به عنوان اولویت های عرضه محصول در نظر بگیره تا بتونه مخاطبین بیشتری رو جذب بکنه.
ببینید اگر بخوایم در واقع تقریبا 3 مرحله رو عنوان بکنیم، مرحله 1 در واقع میشه داشتن چشمنداز نسبت به اون محصولی که داریم کار میکنیم. تو بحث چشمنداز باید به این فکر بکنیم که آیا حتی از بحث نامگذاری ببینیم، به این فکر بکنیم که آیا در آینده اگه قرار شد که ما محصولات جدیدی رو به این بازار اضافه بکنیم، با همون نام قبلی میتونیم اضافه بکنیم یا نه. یکی از موضوعات مهم همینه. بعضی موقع ما دیدیم بعضی از مجموعه ها به خاطر نامگذاری اشتباهشون در روز اول دیگه دست و پای خودشون رو بستن و نمیتونن توسعه محصول بدن.
درست.
حالا تو بحث توسعه نامه تجاری میشه. یه قسمت ماجرا برمیگرده به بحث ظرفیت سازی فنی مجموعه. حالا اگر مثلا شما فرض بفهمید که سایتی دارید که قابلیت اینو نداری که با تعداد پذیرای تعداد زیادی از بازدید کننده ها باشه، ممکنه سایت بیاد پایین، ممکنه سایت نتونه به خوبی پاسخگو باشه. این رو هم به بحث فنی باید در نظر داشته باشیم. یا حتی مثلا شما در نظر بگیرید بعضی از مجموعه هایی که به صورت تلفنی پاسخگوی مشتری ها هستن، دیگه مجبور میشن که یه سری حالا خطوطی رو تهیه بکنن که بتونن در تعداد بالا جوابگو باشن. اگه مشتری بیاد پشت خط شما و یه رو اشغال باشه خط بله. شما، همین باعث میشه که مشتری دوباره از پیش شما بره به سمت دیگه. اینا میشه بحث زیر ساخت ها. حالا رو بحث سایت، رو بحث پاسخگویی، یا حتی جوابگویی رو شبکه‌های اجتماعی. و نکته دیگه‌ای که باید بهش در واقع توجه داشت بحث تبلیغاته. تبلیغاتی که معمولا ما بعد از یه مدتی که تبلیغاتمون خسته کننده میشه برای مخاطب و مشتری، خب دیگه ما هم ایده‌ای نداریم برای تبلیغات، مجبوریم که یه کار تکراری بکنیم. اینجاست که حتما باید نسبت به در واقع حالا تبلیغات حالا از جنس بازاریابی چریکی، حالا اصطلاحش حالا دوستان میتونن تو اینترنت سرچ بکنن، که بتونیم جوری رو مخاطب اثر بذاریم که حتی با هزینه پایین‌تر مشتری تبلیغامو یادش بمونه.
درست.
حالا اصطلاحا میگن یه قلابی در ذهنش بندازیم که با یاداوری اون قلاب مشتری مدام به ما فکر بکنه. حالا این خودش نیاز به یه گروه اتاق فکر داره که راجع به این بحث بشه. و خدمت شما عرض بشه که به حالا برج دیدبانی هم معمولا سازمانو باید داشته باشن نسبت به اینکه رقبای جدید کیان، رقبای سایه کیان، کسایی که دارن حتی شاید مثلا امروز روز خیلی عددی نیستن ولی ممکنه در 6 ماه آینده دقیقاً جای پا رو بذارن، جا پای ما و بازار ما رو کوچیک بکنن. و همچنین این که همیشه یادمون باشه که بازیگران بزرگ، کسایی که در واقع صاحب سرمایه کیک‌های بزرگتر تو بازار هستن، به خاطر در واقع اون اندوخته مالی که دارن قدرت ریسک پذیریشون بالاتره. و شاید مثلا در نظر بگیرید که حتی برای مثلا تو حوزه پوشاک بینش برسه که ما حتی برای تست بریم مثلا یه خط جدیدی از نوع پوشاک رو استارت بزنیم، آغاز بکنیم، بازار ببینیم به چه صورته. ولی برای مجموعه کوچیک‌تر که اون سرمایه رو ندارن، ممکنه تو همین بازی‌ها عقب بمونن و یه دفعه خودشون گرایش جدیدی تو بازار ایجاد بکنن. بنابراین ما نیاز به این داریم که تو بحث در واقع تو مرحله سوم یه دیدبانی قوی، یه برج دیدبانی داشته باشیم که این تحرکات بازار رو شناسایی بکنیم. یعنی جوری باشه که در واقع اون برج دیدبانی به هیئت مدیره گوشزد بکنه آقای همچین اتفاقاتی داره میفته، همچین تحرکاتی تو بازار داره اتفاق میفته، نظر شما چیه؟ جوری نباشه که ما در واقع در ارتباط با رقبا آچمز بشیم و بعد از یه لحظه دیگه به نشه برسیم که آقا دیگه الان نمیشه کاری کرد. مثالای زیادی هم تو بازار ایران داشتیم که به خاطر نداشتن دید درست و اون دیدبانی درست نسبت به بازار عقب موندن و برندهای بسیار بزرگی که بودن و کار میکردن به واسطه همین موضوع عقب افتادن و دیگه نتونستن ادامه بدن. پس این سه مرحله رو باید مد نظر داشته باشیم که عقب نمونیم از بازار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم باقرزاده. یه در واقع دیدی وجود داره، اینه که میگن که وقتی که برندی خیلی شناخته شده میشه، خیلی معروف میشه، خیلی همه در واقع او رو میشناسن، اوست که میتونه جهت بازار رو تغییر بده، یعنی مشتریانش رو و مخاطبانش رو وادار بکنه به این که آنچه که او میخواهد اونها هم بپسندن، دوست داشته باشن، انتخاب بکنن. ولی در ابتدا ماجرا علل قاعده باید برعکس باشه، یعنی کسانی که دارن شروع میکنن عموما توجهشون به اینه که ببینن مشتری چی میخواد تا بتونن اون رو براش فراهم بکنن. شما امروز جایی که ایستادید، در نیاز سنجی که میکنید از آنچه که مشتریان بالقوه و بالفعل شما ازش در واقع نیاز دارن، کدوم برای قضیه این؟ شما برای مخاطبانتون تعیین تکلیف میکنین یا اونها برای شما این کار میکنن؟
ببینید خب نمیشه واقعا ما براشون خیلی شاید تعیین و تکلیف بکنیم. خب یه جایی شاید سلیقه شخصی هر شخصی ورود پیدا بکنه، ولی ما باید دائم در ارتباط با خود مشتری باشیم، صداشون رو بشنویم و ببینیم که چه چیزی درخواست دارن. اینکه حالا نخواهیم ارتباط بگیریم و هر محصولی که خودمون میپسندیم رو بیاریم، طبیعتاً خب مشتری ممکنه سلیقه‌شون نباشه و اصلاً اون رو نپذیرن و خریدی هم انجام ندن. به خاطر همین خب خیلی جاها سعی میکنیم که بشنویم صداشون رو، هر جایی که خب ما خیلی وقتا درخواست داشتیم مثلا تو سالهای گذشته که مثلا بخش کودک رو اضافه کنید یا مثلا بخش مردونه رو بیشتر بکنید، ما میرفتیم میگفتیم خب درخواست مشتریه بریم انجامش بدیم، میرفتیم ببینیم خب خیلی سخته، خیلی نشدنیه، یا داریم از بخش زنانه که داریم کار میکنیم عقب میافتیم و مجبور بودیم که در واقع بذاریمش کنار. یعنی یه جاهایی خب باید صدای مشتری رو شنید و بسته به این که خب سازمان شما چقدر در واقع میتونه اون موضوع رو بررسی بکنه و کنترلش بکنه، اون رو عملی بکنیم.
خب حالا تو این دوتا مثالی که زدین شما صدای مشتری میشنیدین ولی
آره ما میشنیدیم عمل میکردیم. خب نه مثلا همین بخش کودک رو خیلی درخواست داشتن، هم تو فروشگاه حضوری هم مثلا تو فروشگاه اینترنتیمون، که بخش کودک رو اضافه بکنید، چون خب به هر حال قیمت ما تو بخش زنونه قیمتای خوبی بود، بخاطر همین درخواست داشتن که همه بخش‌ها رو ما داشته باشیم که بتونن یه خرید کامل و جامعی داشته باشن. خب شاید برای مجموعه ما 10 سال دیگه 5 سال دیگه این شدنی باشه، ولی خب ما هم باید زیرساختای خودمون رو
درست
نگاه کنیم ببینیم اصلا توانایی این کار رو داریم، چون شما یه مسیری رو میری اشتباه میری و ممکنه که به برند اصلی خودت هم آسیب بزنی، به اینکه در واقع فروش زنانت رو هم بهش آسیب وارد بشه، اینکه مشتری ببینه بخش کودکش داره ضعیف عمل میکنه، خوب محصول نمیاره، پس کلا مجموعه خوبی نیست. به خاطر همین باید تصمیم درست بگیری که کی دست محصولات دیگه رو میخوای اضافه بکنی به مجموعه. به خاطر ما دوبار شکست ناموفق تو بخش کودک داشتیم، دوبار
شکست موفق هم داریم. مگه شما شکست ناموفق داشتیم؟ شکست موفق هم داریم،
تجربه است دیگه به هر حال. ولی خب یه جاهای اینجوری صدای مشتری رو در واقع میریم انجام میدیم، خب به نتیجه خوبی در واقع منجر نمیشه. اما خب در رابطه با خود محصول، اینکه چه محصولاتی باشه، باز باید نگاه بکنیم به اینکه تو سبد محصولاتی که ما به مشتری ارائه میدیم هست یا نه. خب تیپ کاری ما این مدلیه که بیشتر لباسایی که میبینیم لباسای غیر رسمی تو خونگی و مهمونی های دور همیه، شاید مشتری مثلا درخواستش باشه مانتوهای مجلسی بیاریم، خیلی درخواستایی که تو حوزه سبد محصولی ما قرار نمیگیره و خب طبیعتا ما اگه ورود پیدا بکنیم به این دسته شکست میخوریم، چون مشتری ما رو به این اسم میشناسه که مثلا برند ما این محصولات رو میاره، لباس خونگی میخوای، لباس مثلا غیر رسمی، لباسای روزانه برای بیرون رفتن، اینا رو میخوای بریم به این مجموعه مراجعه کنیم. ولی دیگه اینکه مثلا من بیام برای اینکه تمام مخاطبینم راضی کنم و حالا هر نظری که میدن رو وارد مجموعه بکنم، در نهایت منجر به خرید نمیشه. ما چندین ما این در واقع حرکت رو انجام دادیم و دیدیم که نه، واقعا منجر به خرید نمیشه، چون مشتری دوست داره که هر برندی رو به یک چیز بشناسه. و به خاطر همین باید بررسی و تحلیل بشه که دیگه این محصولی که شما میخوای اضافه بکنی به برند شما میخوره یا نمیخوره. اگر میخوره که خب چه بهتر و اضافه بشه به سبد محصولی تو، خب کمک میکنه به رشد تو. ولی اگر نباشه خب طبیعتا یه جایی باید نگفت به مشتری و اضافه نکرد، چون در نهایت داری به خود مشتری هم کمک میکنی.
درست. این موضوعی که خانم باقرزاده فرمودن در مورد این که گاهی وقتا واقعا همه اینها الزاماً منجر به خرید هم نمی‌شود، یه موضوعی وجود داره توی فروش که میگن، که گاهی وقتا بهش میگن فریب مشتری دیگه. میگن مثلا بازار یه چیزی رو به فروشنده القا میکنه و او فکر میکنه که این نیازه و اگر این انجام بده خیلی، یا اون محصول رو در واقع بیاره، الزاماً خیلی با مخاطب زیادی روبرو میشه و مشتریان زیادی خواهد داشت، ولی این اتفاق نمیافته. همونهایی که اعلام نیاز کرده بودن هم حتی نمیان
بخیر
در واقع اون نیاز رو اونجا برآورد بکنن. این ماجراش چیه آقای دکتر ارشد؟
ببینید یه جمله معروف داره، حالا یکی از این کارافین های مطرح سطح جهان یه جمله معروفی داره، میگه که من موفقیتم و در واقع مرهون جوابای نهی هستم که به خیلی از پیشنهادها دادم.
بله.
یعنی در واقع ما واقعا کلید واژه استراتژی یا راهبرد، یکی از تعاریف واقعا قابل فهمش اینه که شما چقدر تو زندگیت به پیشنهادها جواب نمیدی. یعنی اگر شما سازمانی داشته باشی، شرکتی داشته باشی، یا خودت به عنوان یک فرد که در واقع تصمیم گیر نهایی هستی در سازمان خودت، فردی باشی که به هر در واقع سمتی ممکنه جواب مثبت بدی یا ذهنیت تغییر بکنه، از اون راه اصلیت بیراهه میری.
درست.
ما باید یک در واقع ریشه اصلی داشته باشیم در هر کسب و کاری. تو اون ریشه اصلی سعی بکنیم که ریشه های خودمون رو در واقع در همون حوزه امتداد بدیم. حتی اگر روزی خواستیم یک تغییرات اساسی در دستبندی کالا داشته باشیم، اصطلاحی وجود داره که در واقع در معماری برند بیایم مثلا یه برند جدیدی رو ایجاد بکنیم که در واقع میتونه در قالب یک هلدینگی باشه که چند تا برند زیر مجموعه یک برند اصلی هستن، و لزوما این نیستش که ما با یک برند که از قبل شروع کردیم با همون همه رده محصول رو تولید بکنیم. بنابراین در ارتباط با موضوعی که حالا شما فرمودین که ما ممکنه در واقع یک تولید کننده تحت تأثیر اون حالا خطای دوگانگی بشه در انتخاب تصمیمات خودش، باید حتما به این توجه بکنیم که آیا در ریل گذاری اصلیمون این درخواستی که مشتری داره بر اساس هویت برند ما سازگار هست یا نیست. اگر نیستش خیلی قاطعانه میگیم نه، ما اصلا وارد این فضا نمیشیم، و در حالا طولانی مدت هم مشتری ها به ما حق میدن، میگن که درسته لاینشو خوب انتخاب کرده، خط سیرشو خوب انتخاب کرده و داره تو همون حوزه پیش میره، و این اتفاقا بسیار کمک میکنه، اون نام تجاری اون محصول قوی تر میشه، تو ذهن مشتری ماندگارتر میشه. و حتی همون نکته که خدمتتون عرض کردم، اگر قراره ما یک مزیتی رو به عنوان پرچم ببریم بالا، دیگه میتونیم رو همون محصولات خودمون که توش ریشه داریم مزیت رو بالا ببریم و عنوان بکنیم. و این در واقع نیاز به این داره که مقداری علاوه روانشناسی مدیران ما به این نتیجه برسن که یک روزی تصمیم بگیرن با خودشون که به هر پیشنهادی حتی فرصت در واقع تفکر کوتاه مدت هم ندن. چرا؟ چون ممکنه شما همون موقع که داری راجع به موضوع فکر میکنی از مسیر خود در واقع عقب بیفتی. برای همین به نظرم میرسه که در خیلی از کسب و کارها ما مشکل اصلیمون اینه که به حرف فامیل و دوست و آشنا میایم یه کارهایی میکنیم که از مسیر اصلیمون دور میمونیم، و فردا روزی دقیقا برمیگردیم نگاه میکنیم به یک سال پیش، دو سال پیش، و میگیم اتفاقا اگر من اون کارو نمیکردم موفق تر بودم. پس این نکته رو یادمون باشه که جواب نه به خیلی از پیشنهادها میتونه در واقع رمز موفقیت بسیار از کسب و کارها باشه. ما هممون داریم از دور اطراف خودمون، حتی خودمون تجربیاتی داشتیم که داشتیم مسیر رو درست میرفتیم جلو، ولی به خاطر یه پیشنهاد اشتباه، به خاطر یک حالا نه از سر غرض، ممکنه حتی در صدد پیشرفت ما بوده اون کسی که میخواست اینو بگه، مسیری رو به ما پیشنهاد کرده که ما رو دو سال عقب انداخته از اون پیشرفت خودمون. بنابراین این موضوع باید در واقع مد نظر داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 3036-37 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. ما امشب داریم درباره اولویت‌های عرضه محصول در فروشگاه‌های اینترنتی با جناب آقای دکتر محسن ارژنگ، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی، و سرکار خانم مهندس هیبا باقرزاده، کارآفرین در حوزه عرضه پوشاک به شکل اینترنتی، با شما صحبت می‌کنیم. اما اکنون نوبت آن است که بخش دیگری از برنامه امشب رو به شما تقدیم بکنیم، بخش گزارش، که سرکار خانم لیلا علاقمند همکار خوبمون این بخش رو برامون آماده میکنن. هر شب همکار گزارشگر ما در گفتگو با یک از صاحبان مشاغل هم راجع به اون شغل باشون صحبت میکنن، هم راجع به زندگیشون، و گزارش جذابی رو درباره اون شغل و کسانی که اون کار رو انجام میدن برای ما آماده میکنن. بریم بخش گزارش رو بشنویم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه رو با هم اجرا خواهیم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه شب آفتابی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این شبا خیلی از کسب و کارها به واسطه یه دهه اول محرم همچنان مشغوله کارن. این صدا رو بشنویم، دم یه کارگاه خیاطی هستم، دیدم که یه آقای سن و سالداری با یه پیرهن مردونه مشکی با یک عینکی به چشم نشستن و دارن کار دوخت دوز انجام میدن. حالا چی میدوزن؟ بریم داخل یک گپی باشون بزنیم. سلام آجقا.
سلام علیکم،
خوب هستی؟ شبتون بخیر بشه. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. آجقا میتونیم دو دقیقه با هم حرف بزنیم؟
در خدمتیم، بفرمایید.
چی دارید میدوزید؟ سلام، شبتون بخیر.
این روزا ماه محرمه، ما کارمون یه جوری هست که به خاطر سینه زنا و اینا لباسای خاصی میدوزن، مجبوریم تا ساعتی از شب باشیم. الانم که دارن لباس مشکی رو میدوزیم.
خب ایشالله که عزاداری ها تو مقبول درگاه حق باشه و سید و شادم از شما قبول کنه. حاج آقا دو دقیقه میشه ندوزیم با هم حرف بزنیم؟ چند سالتونه؟
من الان من متولد 1331م.
من ریاضیم خیلی ضعیفه.
72 سالمه.
حاج آقا چی شد وارد خیاطی شدی؟
خیاطی رو دوست دارم.
چه دوست داری؟
وجدانن من اصلا کار خیاطی رو از همون بچگی دوست دارم. از سال 45 شاگرد خیاط بودم تو میدان خراسان که موندیم توی خیاطی موندیم. بله.
اگه یعنی دوباره برگردید به اون سالای قدیم و بخواین شغلتون انتخاب کنی، بازم میای سراغ خیاطی. چرخ و نخ و
خیاطی.
قیچی و
خیاطی. بله دوست دارم، هم پارچه رو هم صدای چرخ برای من یه آهنگ دلنشین دوست داشتنیه، خیلی خوبه.
شما کارتون مذهبی دوزین؟ یعنی که مثلا لباسای محرم و چه میدونم حالا؟
نه، متفرقه میدوزن.
همه جور.
الان چون ما محرمه، خب الان روز اینجوری هست که من باید اینا رو برسونم، لباس محرمی بدوزن.
حالا کار خاصی هم کردی تو محرم؟ یه دوخت دوزی چه میدونم، یه کار بزرگی که همچون به دلتون نشسته باشه و خیلی هم طول بکشه که برسه به محرم؟
یک پرچم سیاه ما دوختیم مال این هیئت‌های توی کوچه دو منطقه مسلم، خیابان مسلم، برای اونا دوختیم که این عرض کنم خدمت شما خیلی بزرگ بود که با همین جای کم من اینو دو سه نفری کمک من کردن و وجدانن من وقتی که از من خواستن بیا اون پرچم رو وصل بکن
و هم دوختی نوصلش کرد.
بله رفتیم اونجا.
چند متر بود پرچم؟
چیزی در حدود 4x6 متر. چیزی در حدود مت نکردم، شما فرمودید الان من در اینجوری میگم که اونو بعد اینقدر بزرگ و خیلی خوش تزیین بود که بردن هیئت‌ها چهارراه سرچشمه، از چهارراه سرچشمه رفت به طرف عتبات و عالیات عراق و کربلا اونور رفت، دیگه به ایران بر نگشت، دیگه خبر ازش ندارم.
چه حسی داشتید موقعی دوختن اون پرچم؟
معلومه دیگه، پرچم امام حسین به نام امام حسین بود، همش عشقه.
حالا شده وقتی که دارید برای سید الشهدا یه حالا جنسی رو تهیه میکنی، یه کالایی رو تولید میکنی، چی میدونم یه پرچمی، یه لباسی، الان این شلوار مشکی که نمیدونم مال بچه هیئتی ها باید باشه،
بله.
دارین تولیدش میکنید، حضور خود سید الشهدا رو اینجا حس کنی.
وقتی به عشق امام حسین، وقتی که به نام امام حسین اینجا نشستم، حضورشه، حضورش که من وادار کرده این وقت با این سن و سال من با این چرخ کار کنم.
چرا درآمدش خوبه؟
خیاطی درآمد نداره، خیاطی یه عشقه، درآمد نداره.
من خیلی از خیاطا اینو شنیدم.
بله اصلا اولا که ما که به قول تک دوزیم، اونام که تولیدی هستن، اونام بندگان خدا یا امین تولید کردن مون رو دستشون. چیزی که منو وادار کرده به این سن و سال بشینم پشت چرخه همون عشقی که دوست دارم.
آجا چند تا بچه داری؟
من الحمدلله 5 تا بچه دارم.
دختر پسر؟
3 تا دختر دارم 2 تا پسر.
کدومشون تو حوزه خیاطی دارن فعالیت میکنن؟
هیچ کدومشون.
چرا؟
خب حتما میبینن که کار باباشون سخته، اونا ادامه نمیدن دیگه.
آها تا حالا گفتم بهتون کارتون سخته؟
بله.
این شبا گله نمیکنن که چرا انقدر دیر میای؟ شما که خیاطی هستین. حالا
متاسفانه گله هی بوده، از اول هم بوده. منتها کار خیاطی یه جوریه که ما اون قدیم هم که کار میکردیم تا ساعت 9 شب که معمولمون بود، 9 شب تا 12 شب اضافه کاریم بود، 12 شب به شبای عید البته منظور ما، تا ساعت 2-3 بر شب بعدم رو میز کارمون میخوابیدیم به روز بعد که دیگه خونه نمیتونستیم
بیاییم. الان هم که به خاطر شبای محرم تا این موقع هستیم دیگه، بعد از ساعت 12 فکر کنم ببندید دیگه. نه
بله 100%، چون که مردم هم اذیت میشن.
شام چی کار میکنید؟ اینجا میخورید یا هیئت ها براتون نظیره میاره؟
بعضی وقتا هیئت میاره، ولی من تو مغازه چیزی نمیتونم بخورم.
چرا؟
اصولا یک گرد غبار خاصی تو خیاطی هست، پرز
مال پارچه
هست، اینا به دل مام نمیچسبه حقیقت خورد.
این چند شبی که از محرم گذشت خوشمزه تا این قضایی که به دلتون چسبید و براتون نظری آوردن یه دسته هیئتی، چون جا یه مصری هم هست که دسته و هیئت اینا هم زیاد رد میشه.
دخترم قضاهای امام حسین همش دلچسبه، اصلا بگم قیمش دلچسبه، بگم قرمه سبزیش واقعا دلچسب، شربتش، اصلا غذای امام حسین یه چیز دیگه ایه، اون غذای امام حسینه.
چی دوسته از امام حسین؟ از سید و شهدا که همه دارن نوکریش رو میکنن، افتخارم میکنن من به این نوکری. حالا شما تو حوزه کاریتون، بعضی در حوزه سینه زنی، بعضی توی تولید حالا ادوات محرم، دوست دارید امام حسین امسال چه اتفاقی رو، چه چیزی رو براتون تو زندگی رقم بزنه؟
دوست دارم امام حسین طبق همیشه همین لطف در حق ما داشته و داره، رفاه و آسایش مردم، رفاه و آسایش مردم. خدا کنه که اینقدر که ما عاشق امام حسین هستیم، عاشق ائمه هستیم، این عشق از ما نگیره، این عشق از مردم ایران نگیره. مردم ایران حسینی هست، مردم ایران حسینی هست. اصلا این وقت که میشه این مردم اصلا از جون و دل و مال و همه چیز مایه میذارن، همه ای مردم، همه ای مردم.
حاج آقا شده که دهنتو سالم باشه،
زنده باشی انشالله.
امشب هم یکی از اون غذاهای نظری خوشمزه سید و شهدا که خودش بالا سر تمام دیگای نظری هست و اصلا یه طعم و مزه خاصی داره نصیبتون باشه
انشالله، که
ما رو هم دعا کن
انشالله که خدا سلامتی و تندرستی به خودتون بده، به مردم ایران بده، به همه بده. ما همه رو دعا میکنیم انشالله که همه خود سلامتی بده،
انشالله که برای بچه های شما افتابی رادیو اقتصاد هم از یاد نبرید. ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز، متشکرم که تو این بخش گزارشی هم امشب همراه من بودیم.
میزنم دوباره پرچم، دلمو بدجوری برده، یا حسینای محرم، محض دلتنگی زوار به یاد عشقای سردار، میخونم از دل زینب زیر سایه علمدار. عشق فقط عشق حسین، صحنه بین الحرمین که بهشت رو زمینه. عشق فقط عشق حسین، یه قرار عاشقی که همه سال اربعینه. عشق فقط عشق حسین، که پر فرشته ها فرش راه زائرینه.
خیلی متشکرم از خانم علاقمند که هر شب زحمت تهیه بخش گزارش شب آفتابی هم به عهده ایشونه، و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. ما در برنامه امشب درباره اولویت‌های ارزی محصولات در فروشگاه اینترنتی، یا در واقع اینکه چگونه محصولات رو با توجه به نیازهای مختلف و سلایق گوناگونی که مشتریان و مخاطبان فروشگاه اینترنتی دارن باید عرضه بکنیم، بهشون صحبت میکنیم.